ساعتش هم 14:30 امروز خواهد بود. دعوت میکنم اگر بیدار هستید تا ساعت 6 همراه ما باشید و نمایش بعدی هم به عنوان آرامش تا لحظات دیگر به شما تقدیم خواهد شد. آرامش
سلام، معلوم هست کجایی؟ یه ساعت اومدی؟
تو راه رو داشتم با آقا محسن صحبت میکردم خانم جون.
تو چه حرفی داشتی با اینا بزنی؟ مردنشون کن.
تو چی کار کردی مینو جان؟ به هم گفت با خانومش دعواتون شده.
اول اون شروع کرد، اومده میگه این چرا همش بوی غذاتون میاد تو خونه ما.
خب صد دفعه گفتم هود رو روشن کن، تو بهش گفتی افاده ای؟
ببین چه دروغایی میگن ها بابا، من فقط بهش گفتم تازه به دوران رسیده.
صد دفعه بهت گفتم حرمت ها رو نگه دار خانم جون.
نگه داشتم وگرنه که درستش میکردم.
حرمت نگه داشتی که بهش گفتی قیافش اینه هو عجوزه میمونه؟ سه بار تا حالا دماغشو عمل کرده؟
عمل کرده دیگه.
شوهرش قسم میخوره میگه عملی نکرده خانوم.
آدم باید عفت کلام داشته باشه. برگشته به من میگه تو بی فرهنگی، تو نمیدونم رو بچه دست بلند میکنی.
دست بلند میکنی؟
بابا حالا من یه بار خوب یه بار یه دادی سر پیمان کشیدم و یکی زنم تو گوشش، بچه خودم دلم میخواد با بچه اون خوبه که 15 سالش نرقول اینه اون ما ظلم میزنه به آدم یه سلام و دهنش در نمیاد.
ما هم سایه ایم خانم، چشممون میفته تو چشم هم، باید حرمتها رو رعایت کنیم.
وقتی اومده به من میگی شما باید تو بیابون زندگی میکردین که سر و صداتون مزاحم دیگران نشه،
حالا اون یه چیزی گفته.
منم بهش گفتم اگه ما باید تو بیابون زندگی کنیم شما باید برید تو
شوه. بعد زشت خانم حرمت ها چی میشه؟ آدم باید خودشو کنترل کنه. یه لیوان آب میخوردی تموم بود.
ریختم که بخورم ولی عصبانیم کرد، آب با پارچو همچی پیش با چوندن تو زهره.
اصلا در شأن تو نیست همچین حرکتای خانم.
میگه یه سره از خونتون صدای دعوا مرافعه میام.
ببین ببین بهت میگم حریم خونه رو رعایت کن، دعوا نمک زندگیه، ولی دیگه نباید همه خبردار بشن زندگی ما چقدر نمکیه.
میگه خونتون مثل کاروانسرا میمونه، یه عده میام یه عده میرم.
میخواستی بگی حالا خوش به حال شما که خونتون هتل 6 ستاره است.
میگه فرهنگ ندارین، آشغالاتون رو رأس ساعت 12 میذارین دم در.
نه دیگه بیانصافی کرده. من فقط یه بار فوتبال داشت، یه بارم این سریال زیاد طول کشید، یکی دوبارم خواب موندم، آشغالا رو دیر گذاشتم دم در.
میگه ماشینتون انقدر روغن میده پارکینگو کردین تعویض روغنی.
نه دیگه اینا دارن واقعا حریمو میشکنن. آقا به کسی چه مربوطه که ماشین ما روغن میده؟
خیلی خوب حرمت
ها، الان میرم درستشون میکنم خانم. ماشین اونا که دود میکنه مثل قطار، همه پارکینگو سیاه کرده. کی؟
ای بابا حالا خودتو عصبانی نکن.
من ای میخوام حرمت ها شکسته نشه. آقا محسن میگه تو درو کوبیدی به پای خانومش.
ببین چه دروغایی میگه، من با لگد زدمش.
خانم کاریم مونده که تو نکرده باشی؟
یه چند تا پوشم همچه دیلم میخواست بهش بدم که
خب بازم همین که انقدر حرمت رو حفظ کردی جای تقدیر و تشکر داره.
نه حالا این آقا محسن چی گفت؟
هیچی، میخوان برم شکایت کنن، باید بریم خونشون عذرخواهی کنیم.
من سرم بره از اون عذرخواهی نمی کنم.
اونم عذرخواهی می کنه خانم. همسایه ها اگر با هم مشکلی هم دارن باید منطقی حل کنن، نه که حرمت ها رو بزنن.
خیلی خان بابا، حالا ما زدیم حرمت ها رو خورد و خاکشین کردیم، بازم درست میشه. حالا
چرا نشه؟ با یه غلط کردم.
کی میگه
نه نه ببخشید ما یه شرمندم عذرخواهی میکنیم، همه چیو میشه وسط پینه کرد خانم جون. بیا بودو بودو تا با مامور نیومدن سراغم، بیا بریم عذرخواهی کنیم. من... میگیم خراب
شدی دیگه.
منم میگم قربان
نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم، نقد نمایشنامه همت نوشته قریب منوچهری توسط ایوب آقاخانی، با نگاهی به نمایشنامه روزنه آبی نوشته زنده‌یاد اکبر رادی و تنظیم رادیویی علی مصدلی با حضور بهزاد فراخانی، سه‌شنبه 26 آذر ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه ردپای قلم از رادیو نمایش.
ارسال عکس به وسیله تلفن بیسیم صورت امکان پذیرفته و میان برلین و لیپزیگ تجربه نخستین آن به عمل آمد.
شما همین که این مطلبی بخونی خودش جای شکر داره.
محمود آقا ظهیرالدینی در سال 1278 در تهران
گرفتاری برایت پیش آمده و فوق‌العاده پریشانی.
آره جناب میرزا گوش بده باز بگو دروغ است.
بابا بینی و بین الله این حرفا خوب گفت.
قیمت بلیط
ایستاده 1 قران،
درجه سوم 2 قران،
درجه دوم 3 قران،
درجه اول 6 قران،
لوژ 1 تومن.
آخر این هم شد کار.
جذابیت زیادی داره نمایشنامه به جز اینکه اسم نداشته.
اصلا اسمش رو میتونست بذاره نمایشی که هرگز اجرا نشه
یا مثلا اجرا خواهیم رفت
اجرایی.
نه ببین ظاهرا فقط همین
تاریخ نمایش ایران در کارگاه تئاتر
هر پنج شنبه ساعت 18.
باز بریده موشه جماله به سر حساب گرده میاد.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
تو در عالم نهم رو ولی کن چون تو در عالم نباشد تو را نبیدن مهم که در خیلت به از ما کم نباشه من از دست تو در عالم نهم رو ولی کن چون تو در عالم نباشه تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صد قصه آغاز کنی اندر سرم صد قصه آغاز من آن وقت من آن باز کنم من در هوایت بال و پرواز کنم من در هوایت بال و پرواز سفر مندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که در روم جدایی دیر بگذشت بیا بار سفر مندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که در مون جدا می دیر بزن
به وقت مسابقه پنج شنبه و جمعه از رادیو نمایش مهمان لحظات شما رادیو نمایشی هاست. مسابقه اگه دوست دارین مسابقه با مشارکت شما پیش بره به 301075 پیامک بزنید. شنوندگان عزیز منتظر حضور به موقعتون در به وقت مسابقه هستیم، پس همین حالا به 301075 پیامک بزنید.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری.
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
میشنوی؟
ولی این شخصیت
نگاه در
اجتماعی که
اصلا این بحثی
تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بروی اصلا نگاهی که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
باید این کار رو بجرم
من به سمر نشستم
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام. در دو شب پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی پرونده پلیکان و نقد و گفتی در باب این اثر ما رو همراهی کردید. در برنامه پیش رو نیز پس از شنیدن بخش دیگری از نمایش همراه با کارشناس برنامه برگ دیگری از پرونده این اثر را ورق خواهیم زد. جان گریشام آخرین فرزند از 5 خواهر و برادرش بود که از پدر و مادری مسیحی در ایالت آرکانزاس به دنیا آمد. خانواده او نه مرفه بودند و نه فقیر، هرچند حالا خودش یکی از میلیونرها و شاید هم میلیاردرهای آمریکا به حساب می آید. پدرش گاهی کارگر ساختمان بود و گاهی در مزرعه پنبه کار می کرد. مادرش هم خانه‌دار بود. بعد از نقل مکانهای پی در پی به شهرهای مختلف، خانواده گریشام سرانجام در روستای دسوتوی میسیسیپی سکنا گزیدند. در آن وقت جان فقط 12 سال سن داشت و همانجا بود که او تحصیلات دبیرستانش را تمام کرد. جان هم مثل خیلی از بچه های دیگر در تیم راگبی مدرسهشان عضو بود، اما برخلاف شخصیت اصلی رمانی که در سال 2003 نوشت، یعنی فوتبال به خاطر پیتزا، اون نتوانست ورزش راگبی را تا آخر دنبال کند. با اینکه مادرش زنی خانه‌دار بود، اما همواره او را تشویق می‌کرد تا کتاب بخواند و این چنین بود که گریشام از همان کودکی با دنیای کتاب دوست شد و بعدها بیش از همه نویسندگان تحت تأثیر جان شتین‌بک قرار گرفت، کسی که همیشه برای او مورد احترام باقی ماند. او خود را اینطور توصیف می کند: یک مسیحی میانه رو، کسی که مأموریتش را برای کلیسا به خوبی انجام می دهد، مخصوصا در برزیل، کشوری که محل الهام او برای نوشتن برخی از رمان‌هایش بود. تا سال 2012 بیش از 275 میلیون نسخه از رمان‌های جان گریشام در سطح جهان به فروش رسید که با درآمدی حدود 200 میلیون دلار به ششمین نویسنده ثروتمند جهان تبدیل شد. بشنویم سومین بخش از نمایش پرونده پلیکان رو.
پرونده پلیکان، اثر جان گریشام، تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی. بازیگران به ترتیب اجرا: رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، مجید حمزه، علی‌اصغر دریایی، بهزاد فراهانی، امیر منوچهری، بهرام ابراهیمی، شیما جانقربان. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. آنچه گذشت.
اینجا ساعت 11:30. من از چهارشنبه صبح که جسد رو پیدا شدن تا به حال از دفتر خارج نشدم.
لابد پشمندش دوتا نازی نجات پرست کاندیدا میشن، نه؟
گوش کنین، چون من تا 55 ثانیه دیگه تماسو قطع میکنم. من الان توی یه رستورانم، تا 3:20 دیگه 20 صدای خوشگل و ترتمیز میشنویم. من مسئول یکیشم. انجام شدن یا نشدن بقیه به من مربوط نیست. چک کنین. با فاصله نیم ساعت من حسابمو کنترل میکنم. باید واریز شده باشه. اگه نشده باشه خودتون میدونین چه کارایی از دستم برمیاد. تمام.
آری کاخ سفید، از مرگ روزنبرگ خوشحاله.
از مرگ قاضی جنسن چی؟
رئیس جمهور تو مراسم تدفین جنسن شرکت کرد، ولی هیچ نطقی تو کار نبود. کی چاپش میکنید؟
همین فردا صبح.
منتظر جنجالش میمونم.
اگه از روند تحقیقات چیزی دستگیرت شد فوری با او تماس بگیر.
وقتی وایلز روزنامه را دید داد و هوارش هوا رفت. همه تقصیر را میندازن گردن هم دیگه. از اداره ما که چیزی بیرون درز نکرده، یعنی غیر ممکنه. باید از کاخ سفید لو رفته باشه، اونجا پر از آدمایی که از فلچر کل متنفرن.
به جناب رئیس جمهور بگین یک فرمانده این وسط هست که به دست آدمهای وایلز رسیده. وایلز هم اونو خونده و برای جناب رئیس جمهوری و شما نگرانه. اسمتون توی پرونده هست. همه چیز در این گزارش هست. من یک نسخه از اونو براتون تهیه کردم. اسمش رو گذاشتن پرونده پلیکان.
قسمت سوم.
توماس، 100 دفعه بهت گفتم من دوست ندارم وقتی تو رستوران غذا میخوریم تو زیاده روی کنی. دلم نمیخواست کسی تو رو با این حالت ببینه.
کدوم حالت؟ مگه من چمه؟
من نگفتم دو چیزی تو هست، ولی یه نگاه تو آینه بکنی متوجه میشی.
دور پدرمه، فراموش کن در بیم.
هیچ وقت نمیترسی از اینکه یکی از دانشجوهات هم اتفاقا تو همون رستوران باشه؟
بود، کنار دست خودم نشسته بود.
من شوخی نمی کنم.
میدونم، متاسفم.
خب توماس، سویشو بده من.
برای چی؟
برای اینکه من ماشینو برونم.
خب برای چی؟
به همون دلیلی که الان داشتیم صحبتشو میکردیم.
من اینقدر رو که تو فکر میکنیم
با این حال بهتره من رانندگی کنم.
نه،
خواهش میکنم توماس.
گفتم ندار بی، تو واقعا منو دست کم گرفتی.
اگه نداری من رانندگی کنم، ترجیح میدم برای سلامتی خودم هم که شده پیاده برم.
عجب.
من جدی میگم.
خیلی خوب، خوش بگذره.
یعنی سویچو نمیدی؟
نه.
باشه توماس، شب بخیر.
شب بخیر.
توماس، خدای من.
بله؟
آقای گابین برهی؟
بله خودم.
من داربیشو هستم.
فکر کنم منو
بشناسین. آه معلومه خانم. تا جایی که من میدونم یه دوست مشترک داری.
شما اون چیزی که من نوشتم خوندین؟
بله بله، ما اسمشو پرونده یه پلیکان گذاشتیم.
منظورتون از ما کیه؟
شما برای چی تماس گرفتی؟
من چند تا جواب لازم دارم آقای بری، خیلی هم میترسم.
میتونی گاوین صدام کنی داربی؟
خیلی خوب گاوین، پرونده الان کجاست؟
مگه چی شده؟
جواب منو بده گاوین.
خب من اونو خوندم، بعدم پرستدمش برای بخشای دیگه. خب چند تا از آدمای FBI اونو دیدن و ازش خوششون اومده. رئیس کلمون با یلسم اونو دیده.
غیر از افراد FBI کسی دیگه هم اونو دیده؟
شاید داره، ولی دقیقا نمیدونم کیا و چند نفر.
دیشب حوالی ساعت ده.
خدای من،
یه نفر برای کشتن هر دومون تو ماشینش بمب گذاشته بود. من فقط شانس آوردم، ولی فکر کنم دنبالم هست.
الان کجایی؟
نیورلانس.
لعنت بر شیطون، کار کی میتونه باشه؟
حالا میفهمین که مهمه ما بدونیم کیا پرونده رو دیدن. توماس دوشنبه شب اونو به شما داد، بعد از 48 ساعت مرد.
الان دقیقا کجایی؟ شماره تلفنتو بده به من.
دارم از یه باجه تلفن عمومی زنگ میزنم، بنابراین فکر احمقانه به سرت نزنه.
منظورت چیه؟ توماس کالا هم بهترین دوست من بود. گوش کن داربی، من نمیدونم که این کارو کرده یا برای چی، ولی از این مطمئنم که خطر بیخ گوشته. ما میتونیم ازت محافظت کنیم، به من اعتماد کن.
شاید بعدن. این یه بازی بچگانه نیست گاوین، پرونده یه کوچیک من یه نفر رو حسابی عصبانی کرد.
داربی ببین، دو ساعت دیگه به من زنگ بزن. خب به دفترم یه شماره مستقیم بهت میدم.
شماره رو بگو، ولی درباره زنگ زدن یا نزدن بعدا تصمیم میگیرم.
من همین الان از خونه حرکت میکنم و میرم سراغ رئیس. تماس بگیر. خب
شماره رو بگو.
این فلچر کول بعضی اوقات از آفت هم بدتره، مگه نه جناب رئیس جمهور؟
من همیشه میدونستم که شما با اون مشکل دارید، ولی نه تا این حد. باشه، ترتیبی میدم که کمترم دیگه رو ببینید.
ازتون ممنونم قربان.
باید لطفی به من بکنید آقای ویلز.
بفرمایید.
من مقداری اطلاعات راجع به پرونده پلیکان نیاز دارم. شاید اسم این نیاز کنجکاوی باشه، ولی هرچی نباشه اسم منم تو اون برده شده. یه عکسم از من تو پرونده هست، درسته؟ حالا میخوام بدونم این پرونده رو چقدر جدی میگیرید.
داریم راجع بهش تحقیق میکنیم.
و به نتایجی رسیدیم؟
تازه کارو شروع کردیم. 14 مأمور توی نیورلانز مشغول تحقیقن.
14 تا؟ انگار قضیه جدیه.
برای ما بله. چندین روز از مرگ روزنبرگ و جنسن میگذره و سرنخا روز به روز مهمتر میشن. ما باید شبانه روز کار کنیم و همه چیزو جدی بگیریم قربان.
فکر میکنم باید یادآوری کنم که وقتی مطبوعات کوچکترین بوی از این ماجرا و پرت و پلاها ببرن چقدر ضرر و زیان به بار میاد.
وقتی ما شروع به تحقیقات میکنیم، مطبوعات و طرف مشورت قرار نمیدیم قربان.
بذارید بی پرده بگم، من بدم نمیاد که از این نظریه دست بردارین. منظورم اینه که خب خودتون میدونید این موضوع چقدر مهمه. با این حال احتمال داره که واسطه این پرونده بی دلیل اتهامی به من نسبت داده بشه. شما میفهمین چی میخوام بگم؟
یعنی از من توقع دارید یه مظنون رو نادیده بگیرم؟
تو این برکه مایه‌های گنده تری هستن، چرا دنبال اونا نمیرین؟ لازم نیست به شما بگم که من تو مطبوعات طرفداری ندارم. حتی سخنگوی مطبوعاتی خودم هم با هم مشکل داره. این پرونده پلیکان یه چیز مهمل و مسخره است، اما میتونه عواقب